إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم اعلم ان الله غفور رحیم. در بیان حکم فقهی کسی که محارب خدا و پیامبر و مفسد فی الارض است مطالبی در این آیه مبارک و همچنین نصوصی که در ذیل این آیه یا مربوط به این موضوع وارد شده است مطرح است. یکی از اون نکاتی که از این کریمه استفاده می شود آن است که منظور از این زمین خشکی در مقابل دریا نیست و منظور از این زمین زمین در مقابل هوا نیست و منظور از این زمین زمین در مقابل یکی از کرات منظومه شمسی نیست. منظور از این زمین محل زندگی انسان محدودم است. بیان ذالک این است که اگر منظور از این زمین خشکی در مقابل دریا بود راهزنان دریایی مشمول این آیه نبودند، یا اگر منظور از این زمین زمین در مقابل فضا و هواست راهزنان هوایی و هواپیمایی و هواپیما رباها و مانند آن که در هوا مفسد فی الارضن یا جلوی هواپیماهای دیگری را میگیرن مشمول این آیه نخواهند بود، در حالی که اینطور نیست. و اگر منظور از این زمین مقابل یکی از کرات منظومه شمسی بود، اگر یک وقتی در یکی از این کرات آسمانی ادهی را پیدا کردن اونجا مفسد فل قمر یا فل شمس یا فل مریخ یا فل مشتری یا فل کوکب الاخر شدن نباید مشمول این آیه باشد، در حالی که هست. این کلمه فل ارض غیر غالبی است، یعنی جای زندگی انسان‌ها. بنابراین دریا نوردانی که رهزنی کشتی‌ها را به عهده دارند اونها هم مشمولند، فضانوردانی که رهزنی هواپیماها را به عهده دارند اونام مشمولند، و کسانی هم که در یکی از این کرات آسمانی زندگی میکنند و اونجا مفسد فل کوکب و مانند آنند مشمولی. و کلمه ارض غیب غالبی است در حقیقت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که خداوند خدای همه انسان هاست، نه تنها خدای مسلمین. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، نه مخصوص مسلمین. هر انسانی که اصول انسانی را حفظ کرد، حالا خواه مسلمان خواه کافر، اصول انسانی را حفظ کرد، در نتیجه محقون و دم شد و خون و محترم بود، کسی بخواهد افساد فل ارض کند امنیت چنین انسانی را سلب بکند او مفسد فل ارض است. چون مسئله قصاص غیر از مسئله حد است. اگر کسی در محلی که یهودی ها میشینن یا مسیحی ها میشینن یا زرتشتی ها میشینن یا کافرانی که مستعمرند و در پناه دولت اسلامی هستند که به هیچ مبدا و معادی معتقد نیستند و در پناه دولت اسلامی هستند، کاری به اسلام مسلمین ندارند، مانند به فرد عادی زندگی میکنند و دولت اسلامی اونها را امان داده است. اگر کسی در منطقه زیست اونها هم افساد کند و امنیت اونها را سلب کند، او هم مفسد فی الارض است. ممکن است قصاص نداشته باشد اما حد دارد. اینها وجوه فارقی بین قصاص و حد است. البته کسی که خونش و مالش محترم نباشد مثل کافر حربی، اون بحثش جداست. ولی اگر کسی در پناه دولت اسلام بود و یا دولت اسلام با او پیمان عدم تعرض بسته است، خواه اونها در کشور اسلامی زندگی کنند مثل این مثال ها یاد شده یا در کشور خودشون زندگی کنند ولی دولت اسلام با اونها در معادله است، در مصالحه است، با اونها پیمان عدم تعرض بسته است و تعهدی نکرده است، نظیر مشرکین بعد از جریان صلح حدیبیه. اینا اصول انسانی است که اسلام اینها را امضا کرده است و این هم نمونه جهان شمولی بودن اسلام است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که قرآن از چندین راه جهانی بودن خودش را تبیین می کند. راه اول یه راه ساده است، اون اطلاقات آیاتی است که دلالت می کند بر اینکه قرآن برای جهانیان است یا رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای جهانیان است و مانند آن. آیاتی که دلالت می کند بر اینکه خداوند قرآن را برای همه مردم فرستاد، هدن للناس، این نشانه جهانی بودن اوست، که اینها تقریبا دلیل ساده و روشنی است بر جهانی بودن اسلام. دلیل مهم همون تحلیل های عقلی است که بررسی محتوای قرآن کریم نشون میدهد که این برای جهانیان آمده است، زیرا قرآن در این حال که به پیغمبر فرمود خیلی ها به تو ایمان نمی آورند، معذالک فرمود این کتاب کتاب جهانی است، یعنی برای اداره جهانیان کافی است. معناش این نیست که اگر همه مردم روی زمین مسلمان بشوند و به قرآن معتقد باشند اونگاه قرآن اینها را اداره میکنند، بلکه معناش آن است که چه مسلمان بشوند چه مسلمان نشوند، برای اداره دنیا او یه پیامی دارد. با مسلمان ها چگونه رفتار بکنید، با کفار چگونه رفتار بکنید، همه را قرآن کریم بیان کرده است. در بسیاری از مسائل قرآن کریم دو جنبه انسانی بودن انسان تکیه می کند. در بحث‌های قضا و شهادت ملاحظه فرمودید که شواهد گوناگونی را ارائه کرده است که نشانه جهانی بودن است. در لزوم رعایت قسط و عدل آیات فراوانی است که دلالت می‌کند که رعایت قسط و عدل نسبت به هر انسانی و برای هر انسانی لازم است، حتی نسبت به کافر و ملحد، مادامی که اونها مزاحم اسلام و مسلمین نباشند. یکی از اون آیاتی که جهانی بودن را با تحلیل اثبات می‌کند همین است که قرآن کریم می‌گوید اگر کسی امنیت یک شخص یا گروهی که مالشون محترم، جانشون محترم، عرضشون محترم، امنیت اونها را به هم بزند، چنین کسی مفسد فی الارض است، خواه اون گروه مسلمان باشند خواه غیر مسلمان. همین که در پناه دولت اسلامی هستند یا دولت اسلامی با اونها پیمان عدم تعرض بسته است، شرط کرده است، تعهد کرده است و میثاق بسته است، چون رعایت میثاق واجب است نباید این رو نقض کرد. لذا همونطوری که این آیه شامل می شود اگر کسی امنیت مسلمانها را به هم بزند محارب است و مفسد، کسی امنیت یهودی ها را، مسیحی ها را، زرتشتی ها را که در نظام اسلامی هستند و رو در روی نظام اسلام نیستند و هم بزد و هم مصطفی الارض است، و همچنین اگر کافرانی که هیچ دینی از ادیان الهی را قبول ندارند ولی مستعمنند، امان گرفتند. دولت اسلامی به اونها امان داده است. اینها با دولت اسلامی میثاق بستند و نظام اسلامی عهده‌دار حفظ امنیت اونها شده است. اگر کسی امنیت اونها را به هم زند مستفر است. و همچنین کفاری که به کشور اسلامی رفت آمد میکنند از کشورهای الهادی، خب اینها یه تعهد متقابلی دارند. اگر کسی امنیت اینها را هم به هم بزنند، مادامی که اینها رو در روی اسلام نیستند، یه زندگی مصاحبت آمیزی با اسلام و مسلمین دارند، امنیت اونها را بخواهد به هم بزند، اینم مفسده بر عرض است. این نشانه جهانی بودن این کتاب است. مطلب بعدی آن است که این شخص محارب، خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، اونهایی که امنیتشون آسیب دید، خواه مسلمان باشن خواه غیر مسلمان، پس چهار گروه مشمول این آیه هست. انما جزاء الذین یحاربون، این محارب خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، اونهایی که امنیتشون آسیب دید خواه مسلمان باشن خواه غیر مسلمان. در ذیل آیه هم، یعنی آیه بعد، باز هم اصول انسانی را رعایت کرده است. فرمود به این که خداوند عهده‌دار امنیت بندگان خودش است و پیامبر خدا عهده‌دار تأمین مال و عرض و ناموس کسانی است که رو در روی او نیستند، خواه اونها مسلمان باشن خواه کن، و این حق خداست. اگر کسی امنیت رو به هم زد ولی در زمان قدرت و قلدری بدون اینکه نظام اسلامی به دسترسی پیدا کند، او خودش توبه کرده است، چون خدا خدای همه است، خدای محارب هم هست. و این چنین نیست که برای تشفی بخواهد انتقام بگیرد. اگر کسی خود سلاح را به زمین گذاشت و توبه کرده است، خدا او را میپذیرد و همه حدود را ساقط میکند. اگر چنین شخصی تا کنون کاری نکرده است، یعنی خونی نریخته، مالی را نبرده، حیثیتی را حتک نکرده، که خب حق الناسی هم بر او نیست، حق الله هم که با توبه ساقط شد، اگر قبلا در زمان قدرت و قلدریش یکی از این جرائم را مرتکب شد، اون مال باخته یا ولی دم صاحب اختیار است، میخواد عفو کند میتواند، میخواد انتقام بگیرد میتواند. پس تحلیل خود این مسئله نشانه همون انسانی بودن این قانون و جامعیت این قانون است. مطلب بعدی آن است که چون این حکم بسیار مهم است، یعنی به هم زدن نظم و امنیت یک جامعه بسیار مهم است، قرآن کریم وسیله خاصی را ذکر نکرده است. عمده به هم زدن امنیت یک ملت است. اگر در بعضی از نصوص به عنوان تشهیر سلاح یا شهر سلاح آمده است که کسی اسلحه را مشهور کند، این سلاحی که باید مستور باشد او مشهور کند، سلاح بکشد، اگر چنانچه در بعضی از روایات آمده است که من شهر از سلاح و محارب، و از او مقیدتر بعضی از روایات کلمه رمح به سکین را ذکر کردم که اگر من شهر رمح به سکین، همه اینها قیود وارد مرد غالب است، هیچ کدام از اینها دخیل نیست، نه نیزه و تیر و کارت دخیل است، نه شمشیر و دشنه و خنجر و مانند اون دخیل است، بلکه معیار افساد فی الارض و محارب بودن خدا و پیغمبر است، خواه با سلاح سر خواه با سلاح گرد. چماغداری که امنیت محل را به هم میزند، او هم مفسد فی الارض است. و اگر کسی نه سلاح سر داشت و نه سلاح گرد، با قلدری به زور بالاخره یقه عدی را میگیرد، میزند، میکشد، مجروح میکند، با دست نه با سلاح، او هم مفسده بالعرض است. چین که سلاح اختصاصی به شمشیر و تیر و نیزه ندارد، اگر کسی آتش سوزی راه میاندازد، اون اصولا نص خاصم هست که کسی اشعل به نارن دار قوم فاحترقت دار قوم، این هم مفسده فی الارض است. خانه کسی را، مغازه کسی را آتش بزند، وسیله نقلیه کسی را آتش بزند، مواد انفجاری را بکار بگذارد، همه اینها می شود سعی فی الارض للافساد. بنابراین حذف متعلق هم نشانه عموم است. پس چه سلاح گرم باشد چه سلاح سرد، اون سلاح گرم از قبیل پنگوین ها باشد یا نظیر سلاح های سابق مثل شمشیر و دشنه باشد یا نه مواد منفجره و آتش سوزی را انداختن باشد. اگر به روایات نگاه کنیم، روایات یه فضای بسته ای را به ما ارائه میکند. فراد من شهر از سلاح لإخافت الناس، ولی سخن در این است که اینا مثبتینن. اگر روایات اونها را شامل می شود که اسلحه کشیدن و امنیت مردم را به هم زدن و سلب آسایش کردن، این منافی اطلاق این آیه نیست. اگر روایات بگوید آیه همین را میگوید ولا غیر، اونگاه یه مطلب دیگه است. ولی روایات تطبیق فرموده، مسئله اخافه فی الارض را، سلب امنیت را ذکر کرده است و این دلیل نیست که سعی در زمین برای فساد مقید بشود به این که فقط سلب امنیت است. این چنین نیست. اینا مثبتین، تعارضی هم ندارن. بنابراین حالا اون روایات رو که مقام ثانی بحث است انشاءالله وقتی بخوانیم روشن می شود که اون روایات نمی خواهد بگوید اگر کسی سعی کرد در فساد، سعی کرد در زمین برای افساد جامعه، اما نه از راه به هم زدن امنیت، از راه های دیگر، او مشمول این حکم نیست. روایات این رو نمیخواد بگوید. اون هم چون غالبا کسی که سعی در فساد میکرد از راه راهزنی و مانند اون بود ذکر فرموده است. بنابراین چون اینا مثبتینن، مزاحم هم و معارض هم نیستن. حالا اگر کسی سعی کرده است در اینکه ناموس مردم را به هدر بیندازد، سعی کرده است که اخلاق جامعه را به تباهی بکشاند، کار او این است، باندی ساخته است برای این، شاید مشمول این آیه باشه. بله، اگر بخواهد روایت بگوید به این که فقط آیه همین را میخواهد بگوید، بله، اما این چنین نیست. روایات بعضی از مصادیق بارز را ذکر کرده است و هر اینا مثبتین، معارضه هم نخواهند بود، جا برای تقیید نیست. بعیده مگر کسی که تو فاز سیاسی قرار بگیرد از این راه بخواهد هم بکنند. نظیر کار منافقین، منافقین در صدر اسلام میگفتند یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا، گفتند که کسانی که اطراف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونا رو در محاصره اقتصادی قرار بدید تا اونها در تنگنای فقر قرار بگیرند، پیغمبر را رها کنند. یه وقت است که یک باند نفاق است و باند براندازی است. بعضی ها در بخش احتکار کار میکنند، بعضی تو بخش جاسوسی کار میکنند، بعضی در بخش های سیاسی کار میکنند، بعضی هم تو فاز نظامی کار میکنند. این شخصیت حقوقی در حقیقت محارب است. اوائل انقلاب اینها که تو فازهای سیاسی یا خبرچینی کار میکردن فکر میکردن که اینها مفسد فی الارض نیستن. بعد معلوم شد که نه، اینها واقعا مفسد فی الارض هستند. چون میبینید در مسئله راهزنها هل و ردی را مستثنا کردن، یعنی اگر 5 نفر باند راهزن شدن، این 5 نفر کار را تقسیم کردن، 3 نفر سر گردنن شمشیر به دست، 1 نفر هم به عنوان تل دیدبانی میدهد، 1 نفر هم اموال لغارت میکند. کارشون همینطور بود. میگفتن تل و ردی را اعدام نمیکنند، ولی اونها که سلاح به دستن اعدام میکنن. اینم از اون مصادیق بارز تأثیر زمان و مکان است در اجتهاد. امام رضوان الله قبل از انقلاب یه نه فتوا میداد، بعد از انقلاب یه نحوه دیگر فتوا میداد. اون وقت تدوین این لایحه قصاص و حدود و دیاد به عهده شورای عالی قضایی بود. اوائل اونا که یادشون است کسانی که تو فاز سیاسی منافق این کار میکردن اونا رو اعدام نمیکردن، یا تو فاز جاسوسی کار میکردن اونا رو اعدام نمیکردن. میگفتن تحریر امام رضوان الله علیه اجازه نمیدهد، برای اینکه امام به مانند بسیاری از فقها، یعنی مشهور بین امامیه این بود که تل و ردی را اعدام نمیکردن، فقط اون سلاح به دست ها را اعدام میکردن. یا الان فتوای تحریر هم همین است دیگه، یعنی اگر مثلا 5 نفر راه زن سر گردنه جلوی اتومبیل ها را گرفتن، 3 نفر سلاح به دستشونه، تفنگ به دستشون، یکی دیدبانی میدهد، یکی هم چمدونا رو خالی میکند. اون که چمدونا رو خالی میکند میگن رد، اون که دیدبانی میدهد میگن تل، که تلیع است، مطلع است، مطلع میکند. و اینها هم که تفنگ به دستن که کارهاش مشخص است. الان هم فتوای تحریر و امثال تحریر وفاقا للمشهور بین الامامیه این است که تل او ردی را اعدام نمیکنند، اون سلاح به دست ها رو اعدام میکنن، برای اینکه اون تل و ردی غارتگرن، تارقن، ولی این 3 نفر که سلاح به دستن اینها مشمول روایاتن که شهر از سلاح لإخافت الناس. این فکر قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب از همین روایات برداشت دیگری کردن که اینا یه باندن، حکم روی باند می رود نه روی شخص. این باند محاربه، این شخصیت حقوقی محاربه است، این سازمان منافقین محاربه است، هر که عضو این سازمان است محاربه است. منتها کارها رو تقسیم کردن. اگر ثابت شد که حکم مال شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی، قهرن کسانی که باند این شخصیت حقوقی هست، خواه در فاز نظامی کار کنن، خواه در فاز سیاسی کار کنن، خواه در فاز جاسوسی کار کنن، خواه در فازهای دیگر، این باند محارب است و همشون مفسده فل ارزن و محکوم به اعدام. اینه که از اون به بعد، یعنی از تقریبا اواخر 59 به بعد، حکم این باند مشخص شد. خب خود امام اول کسی بود که لمس کرد زمان و مکان در اجتهاد دخیل است. همه این اعدام ها که می شد به فتوای ایشون بود دیگر، چون تطبیق می شد با یک حجت بالفعل، یعنی فقه شیعه در لایحه قصاص و حدود و دیات تدوین می شد و از فقه 3 عصر دیده می شد، یعنی فقه عصر شیخ طوسی رضوان الله علیه، فقه عصر محقق رضوان الله صاحب شرایه، به فقه عصر حاضر دیده می شد. با یه حجت بالفعل که فتوای امام رضوان الله علیه بود تطبیق می شد، بعد این قانون تدوین می شد و اجرا می شد. این بعد از اینکه به عرض خود ایشون رسید به کم کم عنایت کردن که شخصیت حقوقی سازمان منافقین محاربن، از اون به بعد همه اینها یک حکم می داشتن، چه اونها که سلاح به دست بودن، چه اونها که تو فازهای سیاسی کار می کردن. این شخصیت حقوقی مفسده پر عرض است. حالا اگر در چنین باندی کسی عهده‌دار این بود که ناموس یک ملتی را به هم بزنه، و هم همین است. امنیت یک جامعه را از راه احتکار به هم بزنه، و هم همین است. یه وقت کسی مال دوست است، نه این چنین نیست، اون مفسده فی الارض نیست، اون احتکار یه حکم خاص خود را دارد. ولی یه وقت است نه، برای براندازی یک نظام یا به هم زدن امنیت یک ملت اسلامی اینا کارا تقسیم کردن. بعضی ها انفجار را به عهده گرفتن، بعضی خبرچینی را به عهده گرفتن، بعضی هتک ناموس را به عهده گرفتن، بعضی راهزنی را به عهده گرفتن، بعضی قاچاق مواد مخدر را به عهده گرفتن، که یک باندن هدفشون هم براندازی نظام یا به هم زدن امنیت یک ملت است. اینها یسعون بالارض فسادا خواهد بود، که این هدف است. یه وقت سی آدم سودجویی است و دلش هم به نظام و امنیت نظام وابسته است، منتها سودجو او حکم دیگری دارد. بنابراین این یسعون فی الارض فسادا حکم محارب را دارد. برای اهمیت این مسئله است که ملاحظه فرمودید اگر بین عبد و حر، بین زن و مرد در مسئله قصاص فرق است، در مسئله حدود فرق نیست. بالاتر از همه اگر بین مسلمان و کافر در مسئله قصاص فرق است، در مسئله حدود فرقی نیست. حالا اگر کافری در پناه دولت اسلام است و امنیت او را دولت اسلام تضمین کرده است، عده‌ای به محله اونها تهاجم کردن و اخافه کردن و امنیت اونها را به هم زدن و سلاح کشیدن، اونها مفسده بر ارزن. برای اهمیت این مسئله این است که در جریان قصاص فمود قسل بکنید لکن فی القصاص حیاتون، و اونها قسل بکنید النفسو بالنفس و مانندون. اما در مسئله محارب این رو به باب تفعیل بردن که گذشته از تکثیر تشدید را هم میرساند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، که این تشدید باب تفعیل، تشدید قتل است و تعظیم قتل است و مانند آن. او یسلبوا، که این هم نشانه شدت امر است. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. یه وقت است کسی مال می‌دزدد، این از سارق و سارق فقط و ایدیهما، دیگه تقطیع نیست، همون قطع است و قطع یدم هست. گرچه پا را هم قطع میکنن اما در نوبت‌های بعد. یه وقت راهزنی کرده است و امنیت رو به هم زده است و ماری گرفته و رو کمتر از نصاب، این تقطیع است، دستش قطع می شود، پاش قطع می شود، من خلافن قطع می شود، دفعتا واحده قطع می شود. در مسئله سرقت چندین شرط است، گفتن بیش از 20 شرط است. باید حرص باشد و بعد نصاب برسد و مانند آن. اما اونجا حرز لازم نیست، نصاب لازم نیست. مالی در دست کسی است دیگه الان حرز نیست و کمتر از ربع دینارم هست، کسی با قلدری و قدار کشی مال را از او گرفته است، چنین کسی محارب است. پس نصاب در سرقت شرط است ولی در محاربه شرط نیست. حرز بودن و جای امن بودن، بسته بودن در سرقت شرط است و در محاربه شرط نیست. در مسئله سرقت همون فقط او ایدیه هما. حالا دست راست اول، دست چپ بعد، پای مرحله سوم، این سه نوبت است. اما اینجا پای چپ و دست راست یا دست چپ و پای راست با هم قطع می شود، اونم با کلمه تقطیع که نشانه شدت امر است، چون جزء مسائل مهم است. شما میبینید در این دعاها جریان امنیت در کنار ایمان قرار میگیرد. اللهم انا نسألک الامن و الایمان. جامعه‌ای که امنیت ندارد ایمان داشتنش هم دشوار است. و امنیت جامعه‌ای که زیر مجموعه اسلامن، اسلام عهده‌دار حفظ امنیت اونهاست و رو اون افراد غیر مسلمان باشن. این شدت امر نشانه اهمیت اون امر است که همه اینها به باب تفعیل برده شد. و تکرارم هست در مسئله تقطیع که او تقطع ایدیهم و ارجلهم، مثل این که روایاتی که باید در مقام ثانی بحث خونده بشود امروز نمیرسیم. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی